کمی اتوبه
شما داخل خواهد دلاغ تا وفقی
دارد مسئله تن که فهمی کردم با ازدواج دوم شاید کم تر بسه شاید کم تر بسه بیشتر شد
خانم اولا وقتی بهش رسیدید کل اخلاقیاتش عوض شد
وقتی امید که باهاش حرف بزنم باهاش تعامل داشته باشم خب منم این کارو میکنم
الهی به امید تو بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام دارم، شبتون بخیر باشه، نمازهای اول وقتتون قبول باشه. دوستان تبریک عرض میکنم شام ولادت حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها را ابتدا به ولی نعمتمون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و به همه شما بینندگان و مخاطبان و همراهان ولایت مدار شبکه جهانی ولایت، خیلی خیلی خوش آمدین به برنامه پرسمان خانواده. فصل جدیدی هست، افتخار همراهیتون رو داریم به اتفاق مهمان و کارشناس ارجمند و ورجاوند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون. یک بار دیگه عید میلاد حضرت زینب رو به همتون تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم این برنامه رو همراهی بفرمایید. ای عقل و خرد مات مقامت زینب، ای عقل و خرد مات مقامت زینب، وی همچو علی نطق و کلامت زینب، در قدر و شرافتت همین بس که خدا زد سکه زینب به نامت زینب. یک بار دیگه سلام عرض میکنم و تبریک میگم به همه شما بینندگان عزیز شبکه ولایت. اینجا پرسمان خانواده هست دوستان و اولین فصل هست که این پرسمان تقدیمتون میشه. بنده محمود رضا صابری انصاری هستم، افتخار اجرای این برنامه رو دارم به اتفاق مهمان ارجمندی که عرض کردم، سرور خودم جناب استاد تراشیون سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدین، عیدتون مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر مهربانی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیتان، پیامبر بزرگوار. تبریک و تهنیتم عرض میکنم شام ولادت بانوی صبر و استقامت و هوشمندی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو، و این قدوم مبارکش رو باید تبریک بگیم به وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها و برادر بزرگوارشون ابا عبدالله حسین علیه السلام. خیلی خرسند و خوشحالم هستم که
افتخار
پیدا کردم خدمت حضرت عالی بینندگان خوب برنامه حضور پیدا کردم. تبریک و تهنیت هم عرض میکنم به همه شما
برقرار باشین جناب استاد تراشیون عزیز، محبت کردین، توفیق هست در کنار شما هستیم. بدون شایبه عرض میکنم پرسمان خانواده یک فصل جدیدی هست دوستان و میپردازیم انشالله با همراهی شما، چون این برنامه جناب استاد تراشیون نظر ایشون کارگردان تهیه کننده و برنامه سازان پرسمان خانواده همینه، اصلا با همراهی شما شکل میگیره. قرار بر تماس و پیام و سوال و پرسش از طرف جناب استاد تراشیون هست. حالا موضوعات مختلف ما طبقه بندی شده انشالله به حوله تعالی میریم جلو. همین روز اول استاد تراشیون فرمودن که درباره انتخاب و ورودی به ملاک‌هایی درباره اصل ازدواج، چون پرسمان خانواده است و از ازدواج شروع میکنیم
انشالله.
با تخصص اصلی و اینکه شهرت جناب استاد تراشیون هم در مورد خانواده و به ویژه کودک هست، ما مطمئنن انشالله خدا عمری بده در خدمتون باشیم، به اونجا هم خواهد رسید به لطف خدا به همراهی شما. تکرار برنامه پرسمان خانواده، من اینا رو زودتر عرض کنم بعد بریم سر اصل مطلب. تکرار برنامه پرسمان خانواده زمانش که ساعت 18 یک شنبه ها هست، اما تکرار 3:25 دقیقه بامداد و 10:45 دقیقه همون بازم صبح یا بامداده که تقدیمتون خواهد شد. و اینکه حالا زیرنویس میکنن دوستانم در پخش، پیامک، شماره تماس، واتساپ و راه‌های ارتباطی رو اگر نکته‌ای بود بازم خدمتون خواهم گفت. بریم سر اصل مطلب.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم، خدمتون هست.
ما یک پیشفرضی رو اگر اجازه بفرمایید مطرح بکنیم و این است که همه ما و بینندگان و محترم باور بر این داریم که جوانانمون، دختران و پسران عزیزمون در وقت خودش باید ازدواج بکنن. اما یک باوری هم امروز در خانواده ها وجود داره، شاید جناب آقای صابری زیادم شنیدیم که میگن هندونه ببخشید ازدواج هندونه دربسته است.
بله.
و سربسته است.
بله.
ما انشالله بنامون این اگر خداوند متعال کمک بکنه در این فصل اول مطالبی که تقدیم بینندگان میکنیم ازدواج رو به شرط چاقوش بکنیم. یعنی یه مقداری ملاک ها، معیار ها، راه های تشخیص رو ارائه بدیم که مقداری با بینش بهتر و آگاهی بهتر انتخاب رو انجام بدیم. دلیلش چیه؟ ببین، ما اگر دنبال یک زندگی خوب هستیم، زندگی خوب یک فرمول داره. یعنی ما نباید از این فرمول غافل بشیم. فرمولش هم دو بخشه. بخش اول انتخاب خوبه. بخش دوم آشنایی با مهارت‌های زندگیه. اگر این دوتا خوب انجام بشه ما یک زندگی خوبی رو خواهیم داشت. هر کدوم اینا لنگ بزنه قطعا ما در طول دوران زندگیمون با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه خواهیم بود. بذار بعد ما یک بررسی دقیقی بکنیم، خصوصا وقتی ما به نظام انتخاب در اسلام میریم مراجعه میکنیم، ببینیم در انتخاب به ما یک سری ملاک‌ها و معیارهایی رو دادن. میگن شما با دست پر باید انتخاب رو انجام بدید و شاید بد نباشه این را هم بگم، اصلا یک جایی ملاک‌ها و معیارهای دقیقی هم هست که نباید چشم پوشی کرد از اینها. بلذا ما بنا گذاشتیم که انشالله بتونیم ملاک‌ها و معیارها رو برای خانواده‌ای بله بگیم. اما اگر اجازه بفرمایید من یک مقدمه‌ای رو که نتیجه یک پژوهش و تحقیق و خروجیش رو قرار ما در چند برنامه خدمت عزیزان ارائه بدیم رو عرض بکنم.
یه موقعی ما تحقیقات شما
یه موقعی در دادگاه‌های خانواده یک پژوهش و تحقیقی صورت گرفت که اصلا چرا زوج‌ها میرن دادگاه شکایت میکنن، گاهی اوقات اینا منجر به طلاق میشه. ما اومدیم این علت‌ها رو یادداشت برداری کردیم. این تقریبا به 86 دلیل عمده، تقریبا 99% یا 98% طلاق‌ها داره صورت میگیره. یعنی 86 تا دلیل وجود داره که اینها معمولا یک یا چند تاش در اون کسانی که مراجعه میکنن به دادگاه‌های طلاق، دادگاه‌های خانواده، اینا گله‌مندن که طرف مقابل ما مثلا این ویژگی رو نداره، این مشکل رو داشته، این خصوصیت رو داشته. ما خب دیدیم اگر این 86 تا رو بخوایم بیان بکنیم خیلی زیاد میشه، ممکنه جوانها دچار سردرگمی بشن، خانواده‌ها دچار مشکلی بشن. ما اومدیم یه هرم وارونه کشیدیم، طبقه بندیش کردیم. میدونیم وقتی یک هرمی رو وارونه میکشن دو تا منظور توش وجود داره، هم اولویت رو میخوان مشخص کنن، هم گستردگی رو میخوان مشخص کنن. ببینیم چه علتهایی فراوانی بیشتری رو الان در طلاقها داره و اینجا باز یک نتیجه خوبی گرفتیم. دیدیم که از این 86 تا 10 تاش عامل 75% طلاق هاست. ما گفتیم اگه این 10 تا رو امروز ما به خانواده ها ارائه بدیم، بگیم چشمتون رو باز کنیم در جلسه خواستگاری، در جلسات آشنایی، این 10 تا رو مراقبت کنید، میتونیم ضریب انتخاب رو حدود 75% تقویت بکنیم. و این خیلی آمار خوبیه که یعنی ما بتونیم یه انتخابی داشته باشیم.
به نوعی ارکان طلاق رو استخراج کردید که چه چیزهایی هست.
احسن. که این 75 تا به عنوان این 10 تا به عنوان 75% علل طلاق. حالا ما بنام این 10 تا رو تبدیل بکنیم به ملاک. بگیم مادرها، پدرها، جوانها، دخترها، پسرها، وقتی میخواین ازدواج بکنی به این 10 تا ملاک شما توجه بکنیم.
چشمنداز.
بله. که منجر به این بشه که خانواده ای رو که تشکیل میدید اون رکن اولش که انتخاب خوبه محقق بشه. حالا بعدش هم انشاءالله وقتی مباحث انتخاب رو گفتیم، وارد مهارت های زندگی شدیم، اون بخش دوم یا بهتر بگیم دومی بخش از این فرمول زندگی خوب رو هم دربارش صحبت بکنیم. حالا اگر اجازه بفرماییم ما این 10 تا رو تحت عنوان ملاک‌های انتخاب همسر ازش یاد بکنیم و شروع بکنیم اینها رو شمردن. هر کدومش هم نیاز به این داره که یک توضیحاتی ذیلش داده بشه. البته من به بینندگان عزیزم اینو عرض بکنم، خیلی نگران نباشن، چون گاهی اوقات ما این 10 تا رو که میگیم میگه خب حالا ما چجوری تو طرف مقابل اینو تشخیصش بدیم. ما بعد از اینکه این 10 تا ملاک رو گفتیم، راه‌های تشخیص رو هم بیان می‌کنیم که ما حالا چطور می‌تونیم 10 تا رو بریم در طرف مقابل رصد بکنیم، بررسی بکنیم، تحلیل بکنیم، ببینیم وجود داره یا نه. چون قرار اولمون یادمون نمیره، قرار ازدواج رو تبدیلش بکنیم به چی؟ هندونه بله، به شرط چاقو. بله، یعنی انشالله یه پاره از اون هندونه رو بیاریم بیرون به شما نشون بدیم که ببینیم آیا
آیندمون رو ببینیم. بله. به نوعی.
و حالا اینجا هم بعد جناب آقای صابری من عرض بکنم، یه سری چیزا هست از نگاه خانواده ها ممکن چالش های بزرگی باشه، ولی در اصل این در حوزه های خانواده، مشاوره، تربیت فرزند، اینا حل شده است. ما چون برخی چیزا رو نمیدونیم و اینقدر فکر میکنیم نمیشه. من یه مثالی بزنم. یه موقع یه بزرگواری تعریف میکرد، میگفت در یه کارگاهی اومدن یه پیچی رو باز بکنن، هر کاری میکردن این پیچ رو نمیتونستن بازش بکنن. یک تکنیسیانی آوردن، گفتن ما هر کاری میکنیم پیچ رو نمیتونیم باز بکنیم. یه نگاهی به این کرد و یه نگاهی مثلا به اون روی پیچ که ببینه چیزی نوشته یا نه. بعد برگشت لبخندی به اینا زد، گفت این پیچ پیچای شرقیه، یعنی شما در اصل داشتین تا حالا سفتش میکنین به جان که بازش کنین. بعد خودش خیلی راحت با یه حرکت ساده این پیچ رو
روش درست کنه.
یعنی وقتی لمش در اختیار ما باشه راحت میتونیم مشکلات رو حل بکنیم.
ما تو زندگی ما جناب استاد تراشیون اصلا حالا لمش هم بدونیم، هول میکنیم.
بله.
این هول کردن ها، این شتاب زدگی ها، اینی که وقتی با یک صحنه مواجه میشیم دست و پامون رو گم میکنیم، قبول دارین بعضن به خاطر عدم اطلاع هم نیست؟
بله، یه جاهایی همینجوری که میفرمایید، یعنی هیجانات غلبه میکنه. حالا این هیجانات هم میدونین تمهای مختلفی داره، مثلا در انتخاب گاهی اوقات همین عشقی که میگیم اتفاق میافته.
بله.
ببینید حالا این را هم بینندگان عزیزم از من داشته باشن، بعدها بیشتر براشون توضیح میدیم، یا موقع هم دلشون خواست پیامک بدن زودتر توضیح بدیم.
حالا تو پرسمان خانواده از عشق شاید زیاد صحبت بشه.
بله، نه اصلا حالا اینی که من میخوام بگم یه چیز دیگه هست، میخوام اصلا بیان بکنم که عشق خودش یک اختلاله.
عجب.
بله.
یعنی اینجور عشق هایی که بله. منجر به،
یعنی همونی که شما میفرمایید آدم هول میشه.
همونی که من نگفتم.
نه همونی که بله، نه هول میشیم.
درسته. بله
یعنی آدم عاشق آدم هوله.
درست.
عجله میکنه، لذا چه اتفاقی میفته؟ همون اتفاقی که آقا امیرالمومنین فرمودن، کور و کر میشه.
واقعیت یومی و یوسف.
بله. حق رو نمیتواند ببیند، حق رو نمیفهم، و واقعا هم همینطوره. ما تو فضاهای مشاوره ایمون یکی از پرچالش‌ترین مشاوره وقتی یک جوان عاشق رو میارن، یعنی دقیقا ما میگیم این از اون مشاوره های صعب العلاجه، خیلی دشواره. یعنی شما از هر راهی وارد میشید نمیتونید درش نفوذ بکنید،
به عقلش ضربه وارد.
بله. دلیلش اینه که اون هیجاناتش بالا. ببین این دستای من رو بینندگان یه نگاهی بکنن، ما یه هیجانات داریم، یه عقلانیت داریم، اینا یک رابطه معکوسی دارن. یعنی هر چه هیجان میره بالا، تو نقطه مقابلش عقلانیت میاد پایین. اگر ما این هیجان رو بتونیم بیاریمش پایین، میتونیم دوز عقلانیت رو ببریم بالا. و اصلا انتخاب اصلا در دلش عقلانیت نهفته. هیچ وقت نمیگن هیچ که، یعنی شما الان ببینید حتی توی مغازه‌ای اون نمیگه تو انتخاب هیجانی عمل کن، میگه اتفاقا دقت بکن آقا بردی پس نمیگیری، ما دقت بکن تو انتخابت. یعنی ما تو انتخاب عقلانیت لازمه، ولذا هر جای و یکی از اشتباهات راهبردی که امروز خانواده ها انجام میدن، این فضا رو میبرن توی فضای هیجانی. آره پسرم این دختر رو دیده عاشق شد، دیگه کاری نمیشه کرد، بریم بگیریم. یعنی چی؟ خودشون رو میدن دست یک آدم عاشقی
که دچار اختلال
شده. بله. عقلانیتش اومده پایین، حق رو نمیبینه، و باورتون نمیشه ما اینا رو تو مشاوره میدیدیم. مثلا آمده دختر خانم رو یه موقعی آورده بودن تو مشاوره، این دوبار خودکشی کرده به خاطر رسیدن به یک پسری. بعد من به مادرش گفتم خب چرا شما ممانعت میکنید، علتتون چیه؟ آیا بهش گفتین علتش رو؟ باید صحبت میگن آقا نمیفهمه این. میگه ما رفتیم این جوان رو تحقیق کردیم، میگن سابقه اعتیاد داره، تحصیلات درستی نداره، مشکلات فلان داره. بعد مثلا دختر خانم من تو جلسه مشاوره میشینه، میگه که حاج آقا فکر کنم خدا من رو سر راه این قرار داده، برم آدمش کنم، درستش کنم، نجاتش بدم. خب شما ببینید، بعد من به این دختر خانم میگم گاهی اوقات بزرگتر از تو هم نتونست این مشکل این رو حل کنم، یا اون پدر مادرشم. وقت تو مثلا یک جوانی که میخوای ورود بکنیم یک زندگی که دوست داری چالشی توش نباشه، از آغازش خوشبختی باشه، بله آرامش درش باشه، اون وقت اینجوری خب معلومه عاشق نمیفهمه داره چه انتخابی رو انجام
میده. پس در واقع عاشق نیست، فکر میکنه عاشق.
بله. نه اتفاقا خود لفظ عشق رو ما معمولا حتی در کتب روانشناسی هم که مورد بررسی قرار میدن خیلی نگاه مثبتی بهش نیست. یعنی عشق برای همون توی شعرها و اینا خوبه. حالا من اینم به شوخی بگم، شام میلاد هست، یه موقع بنده معمولا میگم این لیلی و مجنون که خیلی میگن آقا تعریف میکنن عاشق بودن، نمیدونم اومد برای این کوه کرد، گفتم اگر اینها به هم دیگه میرسیدن زندگیشون به یه سال نمیانجامه، طلاق و طلاق کشی.
اینا مال رو کاغذه.
بله.
نه من میگم که رو لفظ عشق چون در محضر روحانیت هستیم، شبکه ولایت هست، یه سوء تفاهمی نشه جناب استاد تراشون، اینا بهش عشق نمیگن، ما اینطوری بگیم.
بله.
موافقید که بهش میگم ما میگیم عشق، عشق به مولا، عشق به توحید.
آها. اون وقت میتونید دقیقاً همینطوره. ما می توانیم عاشق بشویم، ولی عاشق کی؟ کسی که در او عیبی وجود نداشته باشه.
یعنی اون اصلا عشقه.
بله.
دلیل نداره دوچار علاقه شدید به کسی بشیم که سرشار از ایراده.
بله. بعد اون عشقه میاد کاری میکنیم که ما عیب او رو نمیبینیم.
اون دیگه عشق نیاره.
بعد میدونی نتیجه چی میشه؟ یکی شاید بگه خب خیلی خوبه، ما این همه شما سر منبرها میگین عیب همدیگر رو نبینید، ما هم نمیبینیم.
اون اغمازه.
بله. بعد چه نتیجه اون وقت اینجا اتفاق میفته؟ اون نتیجه‌ای که اتفاق میفته اینه که وقتی این فرد وارد زندگی میشه، میگن وصال مدفن عشقه. یعنی وقتی رسیدن به همدیگه تازه چشمش با این ایرادم داشت من ندیدم، این عیبم داشت من ندیدم. بعد میره به مامان و باباش میگه، مامان باباش میگه آره ما اون موقع گفتیم، تو خودت گفتی من میرم اینو رفع میگم، من با همین ویژگیاش اینو پسندیدم، عاشقش شدم. میگه خب شما، من اون موقع عاشق بودم، شما که عاقل بودین جلوی من رو میگرفتین. یعنی اونجا تازه یه جایی میبینه پدر و مادرش هم تلفکار میشه. ولذا اینو ما باید مدیریت بکنیم. ولذا محبت زیاد خیلی خوبه، ولی نه شدیدی که مانع بشه،
غیر عادی باشه. من میگم جناب استاد میان کلامتون شرمنده، تو این بحبوحه بحث عشق و عاشقی و ملاک ازدواج بینندگان ما هم در شبکه ولایت دست به کارش هم پیام بدن و مثل پیام ها رو دریافت کردن. ولی در مورد همین ورود کلام جناب استاد تراشیون، ببخشید من کلامتون، دیدم جا داره نظر بدن، سوال کنن که شما جواب بدین. بله. واقعا حتما. نظرشون در مورد عشق و اینجور رابطه ها چیه؟ ببخشید عذر میخوام.
ولی ببینید، این یک کودک یه موقعی میره در یه مغازه‌ای، بعد یه چیزی میبینه خیلی کادو پیچه یا مثلا جعبه شکلی داره. بله. بعد انتخاب میکنه، هرچی پدر مادرش میگن نه بابا این به درد نمیخوره، جنسش مرغوب نیست، این اصلا بهتر از اینو خودت داری، میبینی الا لابد، میگه همین رو باید برای من بخری. این یعنی همون، یعنی اینکه این هیجاناتش رفته بالا، شما حالا هرچی تبیین میکنین، هرچی تحلیل میکنین، هرچی توضیح میدید، یه اتفاق نمیفته. حالا من از این خروجیش میخوام یک نکته ای رو خدمت پدران و مادران و بزرگوار عرض بکنم. سعی بکنین قبل از اینکه بچه هاتون عاشق بشن، بستر و زمینه انتخاب همسر رو براشون فراهم بکنین. یه مرتبه رهاش نکنیم، یه جوان عاشقی بیاد دیگه پافشاری کنه که الا لابد من اینو میخوام،
انقدر مجرد نمونه که عاشق شه.
بله. یعنی باید بالاخره اینجا یک فضای دقیق هوشمندانه مدیریت شده باشه، چون انتخابم همینه دیگه. یعنی وقتی انتخاب رو ما میخوایم عقلانیش بکنیم، بعد توی فضای آرام این رو شکل بدیم. وقتی فرزندانمون به سن ازدواج رسیدن، دخترانمون بالاخره خواستگارها شروع کردن آمدن، از همون اول شروع کنیم به فکر کردن، بررسی کردن، تحلیل کردن و اجازه بدیم که یک انتخاب خوبی اینجا صورت بگیره. اما بیایم سراغ ملاک ها. ما این ملاک هایی رو که میخوایم بیان بکنیم، خودش یک فضای انتخاب خوبی رو شکل میده برای دختر و پسر، برای خانواده. در اصل ما داریم یک ملاک و میزان و روشی رو ارائه میدیم که بر اساس این ما بریم تو میدان یک انتخاب هوشمندانه، انتخاب عاقلانه.
اینها بر اساس همون 10 موردیه که فرمودید.
بله همونه. اما نمیخوام بگم الان این 10 تا رو که ما داریم میگیم داریم به ترتیبم میگیم، نه، شروع میکنیم. بله. این 10 تا رو بیان کردن. بله. بله. که ببینیم چطوره. ببینید اولین ویژگی توی انتخاب دینداریه.
اعتقاد.
بله. یعنی ما وقتی میخوایم همسری رو انتخاب بکنیم، یک همسر دیندار رو انتخاب کنیم. میدونید چرا؟ چون دینداری خودش یه جاهای عامل بازدارنده است، برای اینکه انسان خطا نکنه، برای اینکه یه سری باورها رو داشته باشه. شما میدونید زندگی مشترک یک زندگیه که گاهی اوقات آدم باید بر اساس یک سری باورها این رو جلو ببره. ببینید مثال بزنم، یه موقعی ممکنه همسر من توی بحرانی قرار بگیره، رفتارهاش پرخاشگرانه بشه، من باید دیندار باشم که باور بر صبر داشته باشم، که در محیط خانه این صبری که من میکنم، همون روایتی که حضرت فرمودن به ازای هر ساعتیش ثواب حضرت ایوب علی نبی ناوالی علیه السلام رو در نامه عمل من صرف میکنم، یعنی اینجا میتونه خودش یک عامل قوام بخش باشه. یه موقعی دینداری خودش حجب و حیاست که انسان وارد هر رابطه‌ای توی زندگی مشترکش بعداً نشه. یعنی اگر فرد دیندار نباشه ممکن این بستر و زمینه فراهم بیاد. امروز شما نگاه کنید این بحث خیانت‌ها که امروز تو جهان شما می‌بینید به عنوان یک معضل محسوب میشه، یعنی حتی خود روانشناسان غربی به خاطر خیانت‌هایی که امروز داره در غرب به نظام خانواده وارد میشه، مرد به زن خیانت میکنه، زن به مرد خیانت میکنه، خود اینا دوچار دستپاچگی شدن که ما باید چیکار بکنیم این رو کاهشش بدیم. خب ببینیم وقتی که دینداری ضعیف باشه من راحت ورود پیدا کنم. شما این فیلم ها سریال هایی که نشون میدن، میگن نشون میدن، این سریال هایی نمیدونم ترکیه یا این ورون، خب این چرا راحت فرد وارد یک رابطه میشه که در هیچ چارچوبی وجود نداره و تهش میبینی که به خانواده، به فرزندان آسیب وارد میکنه. به خانواده هم که میگیم نه فقط به زوجیت، یعنی شما توی دایره وسیع‌تری این آسیب ها رو میبینید،
خانواده های اونها، پدر مادر های اونها،
و حتی به طرف مقابل آسیب های شما توی این خیانت ها وقتی وارد میشین، چون حالا بنده کارم هم تا حدودی قبل‌تران بیشتر بود، کار مشاوره انجام میدادم، میدیدم. یعنی ببینید این که مثلا یه زن شوهرداری یا مثلا مرد زنداری خیانت میکنه به همسرش، این فقط این نیستش که تو خود خانواده تام، حتی اون طرفی که اومده یک طرف این خیانت شده او هم داره به خانوادش آسیب میزن. بعد پدر مادر مثلا این دختر یا پسر جوانی که اومده با یه زن یا مرد همسردار رابطه برقرار کرده متوجه میشن و اونا هم دیوانه میشن، یعنی آسیب به اون ورم هست. ولی دینداری خودش این رو چیکار میکنه؟
عامل بازدارنده است.
بله. یعنی هم نظام خانواده رو حفظ میکنه، هم نظام اخلاقی جامعه رو میتونه حفظ بکنه. دوباره وارد میشیم به بحث دینداری. اون وقت دینداری خودش تعهدآور هم هست. یعنی شما در زندگی امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما ببینید، وقتی که وجود مبارک امیرالمومنین به محضر نبی مکرم اسلام میرسن و آقا رسول الله از ایشون میپرسن که زهرا رو چگونه یافتی؟ میگوید بهترین یاری دهنده در بندگی خدا. یعنی ببینید این تعهدیه که زن و شوهر در قبال رشد یکدیگر هم دارن ایفا میکنن، این بالاخره در قالب اون دینداریه داره
هم دیگر تکمیل میکنن. بله. در قوی شدن مسائل دینی.
بله.
و واقعا کسانی که در حوزه دین تلاشی ندارن، چه حالا ما که خودم رو عرض میکنم خیلی پرچمدار دینداری نیستیم، ولی خودم رو عرض میکنم، ولی واقعا جناب استاد تلاشیون چون قراره جامع صحبت کنیم، چطور ممکنه دین رو بگذاریم کنار، اینایی که واقعا تک ماده کردن قضیه رو، بعد بگن طلاق نگیریم، مسئله طلاق، نمیدونم بحران طلاق. خب یکیش همینی که شما میفرمایید تو صحبت‌های شما، میگه آقا یه عامل بازدارنده میخواد.
بله.
قانون نتونسته اینا رو نگه داره، مگه تونسته؟ دارید میگید 97% کارشون دقیقاً چون رفتن دادگاه به طلاق کشیده شده.
بعد میدونین چه اتفاقی هم داره میفته امروز در یک جوامع مادی که بر اساس یک سبک زندگی مادی زندگی میکنن؟ دین چون با فطرت انسان همخوانی داره و چون با فطرت به وجود انسان مینشینه،
یعنی در واقع بیشتر با بعد توحیدی دین کار داره.
بله.
اینکه خدا رو یکی قبول داشته باشه.
بعد حالا اونا دارن چیکار میکنن؟ به جای اینکه ترغیب به دینداری بکنن، هی به مخاطب میگن خب حالا تو خیانت کرد، برو فلان کار رو بکن.
آره اکثر عملش رو.
آره. یعنی هی میان صد تا هزاران راهکار میگذارن، یه راهکار ساده ای که بابا جون وقتی این فطرت انسان بیاد به منصه ظهور در رفتار انسان در زندگی تجلی پیدا بکنه، این میتواند خانواده رو قوام بهش ببخشه، رو این کار نمیکنه. اصلا خیلی جالبه اینو من به شما بگم. الان در بخشی از دنیا اصلا به این سمت دارن میرن، یعنی به سمت دینداری دارن میرن. یعنی چی؟ یعنی چون میدونن اون قوام ها توی دینه، تو فطرت انسان ها، دارن میرن به این سمت. و لذا شما امروز در برخی کشورهای اروپایی میبینید گرایش به دین در قشرهای تحصیل کرده گاهی اوقات در طول فاصله زمانی یک سال میبینید 400% افزایش پیدا کرده.
گرایش به دین،
بله به دین.
منظور ما فقط اسلام و مسیحیت، دین،
بله،
خداجویی،
بله، بله. اینکه به این فطرته، چون فطرت نیاز داره باید درست بهش پاسخ بده. پس بحث دین دار. اما ما بیایم توی فضای خودمون، فضای اسلامیمون و خانواده‌های مسلمان ببینیم که اگر ما بخوایم برای دینداری چند تا ملاک بگیم چه ملاکایی رو میگیم؟ من البته کفش رو میگم، اما سقفش که باز نمیشه ولی رسید.
جناب استاد فهمیدید خانواده‌های مسلمان میگفت یک خانومی از اروپا اولین چراغ این پیام‌ها رو در واتساپ روشن کردن. محبت کردن، تبریک گفتن، سلام گفتن، از شما تشکر کردن. کانون مهر محبت شماست. برنامه ما پرسمان خانواده است. خواهرم نوشتن که من شوهرم با افرادی که خیلی رعایت نمی کنن مسائل حلال و حرام رو رابطه زیادی برقرار می کنه، رابطه دوستانه، که من خیلی مضطربم و ناراحت می شم. شوهر من تأثیر پذیریش زیاده از اونها و خیلی صحبتهای محرمانه رو هم که من مطمئن هستم به اونها مثل که انتقال می ده. بله، من چه کار کنم که جلوی این رابطه نامشروع رو بگیرم و خودم هم آسیب نبینم؟ چون ممکنه به خاطر این مسئله از خانوادش بگذره شوهرم، ولی از دوستش نه. این دوستش فامیلم نیست، غریبه است. ممنون میشم راهنماییم کنیم. خب دیگه
چشم. من حالا این رو اگر اجازه بفرمایید حتما اشاره میکنم بهش. یه بخشی رو اینو تکمیلش بکنیم. این کف دینداری رو بگیم ما منظورمون چیه در قالب چند تا نکته. اولین نکته اینه که ما به واجبات توجه بکنیم، از محرمات دوری بکنیم. حالا بقیهش، حالا مستحبات و اینها تو وهله های بعدی که میره به سقف، ولی حداقلش تو دینداری این باشه دیگه. من آقا واجبات رو پاش هستم، محرماتم در تلاشم که ترک بکنم. این یک. نکته دوم پایبندی به روابط در چارچوب شر داشته باشم. یعنی چی؟ حالا توی یه کلمه اگر بخوایم بگیم، اون حجب و حیای مردان و زنانه رو داشته باشیم. مردها حجب و حیای متناسب با خودشون زن. چون ما میدونیم اینا آسیب میرسونه. یعنی شما حتی گاهی اوقات نمیدونم دیدید برخی این کلیپ های کوتاه توی کشورهای اروپایی تهیه میشه، مثلا میبینی که زن و شوهری دارن میرن، بعد میبینی که یه خانومی مثلا یه مدار پوششش نامتعارف‌تر از اون مثلا عرف اون جامعه، مرده که نگاه میکنه میبینی خانم یه موقعی با کیف میزنه بهش که نگاهش،
بله،
نکن.
بله، بله.
یعنی حتی اونجا هم این دوست داره که
غیرت دیگه، بله،
بله. در اون، بله، در چارچوب باشه. ولی بله، میخوام بگم این نکته رو ما باید بهش حتما دقت بکنیم تو انتخابمون. چون برخی اینا اگر بهش تو مراحل انتخاب بالاخره حساس نشیم، درباره‌اش صحبت نکنیم، بعدا میگه تو که نگفته بودی، من اصلا از اولش اینجوری بودم، 10 تا جاسفرن فقط داشتم مثلا برای خودم، خب اینها تو اگه میپرسیدی بهت میگفتم. هرچند ما تو انتخاب و ملاک‌ها و معیارها جلوتر هم خواهیم، ما نمیگیم خیلی به گذشته سرکشی بکنیم، ولی الان باورهای این فرد رو بدونیم. آقا تو رابطه با محرم و نامحرم تو واقعا باور چیه؟ آزاد باشه، از فردا مهمونی بگیریم مختلط، همه بیان مثلا بزنن برای هر کاری دلشون میخواد بکنن یا نه بالاخره یه چارچوبایی رو قائلی. برخی آقا میدونیم چه اتفاقی میفته؟ میگفتش که این دوست داره که همسرش همه چارچوبا رو رعایت کنه، یعنی خانومش، ولی خودش با خانومای دیگه راحت باشه. یعنی این دوگانگی‌های رفتارم آزاردهنده است دیگه. ممکنه خانم هم بنده خدا رعایت بکنه، ولی همون عدم رعایت مرد چقدر ضربه میزنه به این زن پاک دامن، زنی که اون حیا و عفت و بالاخره حجب رو داره. پس اینم نکته دوم که ما باید حتما تو انتخابمون بهش توجه
کنیم. بالاخره باید نگاهی به گذشته هم داشته باشیم.
نگاهی به گذشته ولی نه کن
موش کافی نمیکنه. اما از ظاهر مشخصه دیگه.
دلیلش هم چیه به نظرتون آقای صابری؟ چون انسانی که الان اینجا قرار داره این ثمره گذشته‌شه.
بله دیگه، تفکراتش
بله. بله این گذشته اوه که او رو ساخته، الان تحویل ما داده. یا اصلی ما در تربیت داریم به نام اصل تدریج و استمرار. میگیم آدما مثل یه پارچه که توی خمره رنگ رزی میکنن که دفعی بکنیم تو بیاریم رنگش تغییر بکنه، که این مثل تار و پوده، مثل بافته که شما از اون اول میبینین این بالاخره تار و پودها رو در هم تنیدن، حالا یه آدمی رو به ما دادن این شکلی. یعنی ثمره اون تیه طریقیه که در طول عمرش کرده. ولی ما نمیتونیم نگاه کلن به گذشته نداشته باشیم. چرا ما در انتخاب همسر میان اون اصالت مهمه، اون خواستگاه مهمه، اون ریشه مهمه؟ چون نمیتونیم او رو بدون ریشهش در نظر بگیریم. خب این هم یک نکتهی که ما توی دینداری باید بهش توجه کنیم. یکی دیگر نکاتی که تو دینداری خیلی مهمه بحث ولایت پذیریه. من تازه اون حد اکثرها رو نمیگم، چون ببینید نظام خانواده بر اساس یک مدیریت بالاخره درون نظامیه، یعنی در یک محدودهی داره مدیریت شکل میگیره. ببین من اگر ولایت خدا رو نپذیرم، فرد حرف شوهرم هم گوش نمیکنم، برای مهم نید. یا یه جایی به خودم فشار میام، یه مدتی گوش میکنم، بعدش هم میبینم سرکشی میکنم. یا بالعکس، مثلا آقایی که بالاخره ولایت خانوادش رو نپذیره، ولی خانواده خودش رو ندونه، ممکنه دست به هر کاری بزنه. نمونهش همین پیامی که آمده بود.
بله.
یعنی شما میبینی این مرد
قیدی نداره.
قید نداره. چرا؟ چون اصلا خودش رو ولی خانواده نمیدونه. لذا رفیقش رو ترجیح میده به زن و بچهش، در حالی که اون نسبت به دوستش فقط یک دوسته. ولی نسبت به همسرش ولی همسرش. و شما میدونید ولایت مرد حتی بعد از مرگ همسر هم وجود داره. یعنی بعد مثال بگم، مثلا دور از جون خانوم بعد از 120 سال از دنیا رفت، حتی من اگر خانوم وصیتی نکرده باشه، آقا مثلا میتونه جای او رو تشخیص بده، مثلا اینجا او رو دفنش بکنه، ببریم تو فلان شهر دفنش بکنه، هنوز ولی او محسوب میشه. و اینا خیلی کمک به چارچوب خانواده میکنه. حالا برخی متاسفانه افراد معاند، کچفهم، کم درک، مثلا ولایت رو برای خانواده، مثلا ولایت مرد بر خانواده رو یک نوع استبداد ممکنه بدونن، یه سلطه‌گری بدونن. ولی در اصل ولایت قوامه، تکیگاه خانواده است، که زن فرزندان بتونن به یک فردی که تکیگاه محکمیه تکیه بزنن تو زندگیشو، و این میتونه اون نظام خانواده رو مست. وگرنه اگر اینا رو همه رو ما برداریم، خانواده چیزی ازش نمیمونه. که واقعا چی میمونه؟ مرد که کار خودشو بکنه، زن بعد همین میشه دیگه. که امروز تو تعریفی که در اسناد غربی مثل سند ویسی میارن در حوزه خانواده، چی میگن؟ میگن خانواده همین که چند نفر زیر سقف جمع بشن، یعنی در همین حد. حالا شما این چند نفر رو دور از جون، یه آدم و دوتا حیوان هم ببینید، اینم بهش اطلاق خانواده میکنن، یعنی اینم خانواده. دوتا همجنس هم ببینید خانواده. دوتا خدمت شما عرض کنم که رفیقی هم که مثلا حالا یه تعهدات خاصی هم به هم دیگه، اینم خانواده میدونن. ولی نظام اسلامی نه، میخواد خانواده رو بهش عمق بده، خانواده رو بهش شتاب بده که بتونه اون نیازهایی که انسانها جای دیگه نمیتونن مرتفع بکنن، این در یک بستر امن و آرام و دوستانه و سرشار از محبت شکل بگیره. بلیزا این نکته سوم، بحث ولایت پذیری و تبدیل به این بکنیم خانواده رو که ما ولایت اهلمون رو هم داریم میپذیریم، این مهمه توی دین داره. حالا من سه تا ویژگی گفتم، ویژگی های دیگه هم توی دین داری محسوب
میشه. این ولایت هم شما میفرمایید مطمئنن زیر بناش بر محبته. این چون محبته بوده این ولایت شکل گرفته، حالا واجب میشه، مثل محبت پدر و مادر. محبته هست، حالا قرآن دستور میدهد که و بالوالدین احسانا. این یک چیزی نیست که فقط دستوری باشه. اینکه اینها میفرمایید کسانی هستن حالا سوال دارن، نقد دارن، اعتراض دارن که معاذ الله استبدادی، این استبعادی هم نداره فهمش. آقا شوهر ولایت داره، به قول حضرت عالی پایه های زندگی رو محکم میکنه. خیلی ممنون، سه تا عامل رو فرمودین، همینطوری هم داره پیامک سه تا سه تا میاد. با اجازه شما بریم اتاق فرمان. آره یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم آقای تراشیون و برمیگردیم و من چند تا از پیامک ها رو بخونم. شبتون بخیر باشه عزیزان. باز هم من تبریک عرض میکنم این ایام ولادت حضرت زینب رو به همه شما بینندگان شبکه جهانی ولایت. همون که استحضار دارین در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون هستیم، متخصص در بحث‌های خانواده و کودک. پرسمان خانواده که در تقدیمتون میشه، اونهایی که الان به ما پیوستین درباره انتخاب و ملاک‌های انتخاب ازدواج صحبت فرمودن و ارکانی رو ایشون یکی یکی دارن اسم میبرن و در واقع زیربنای اونها بحث دینداری هست که اگر دین وجود خارجی تو اون زندگی نداشته باشه اساساً پایه‌ای نداره.
باشو.
یک نفر از افغانستان ننوشتن خانوم هستن یا آقا، پیام دادن که آیا ما میتونیم در دینداری همسرمون تأثیر بگذاریم؟ خیلی سوال کلیه، حالا من جای شما باشم سخت جواب دادنش.
به نظرم چرا اتفاقا میتوانن. ببینید، بحث دینداری و تقویت دینداری همه ماها میتونیم. الان شما همین برنامه‌تون وقتی میتونه تأثیر بگذاره در دینداری مردم، زن و شوهر که نزدیکترین انسان‌ها به هم هستن و بهشون میگن همسر،
بله،
آیا نمیتوانن تأثیر بگذارن؟ قطعا میتوانن. اما اونی که مهمه اینه که ما از چه شیوهی استفاده بکنیم. من اجازه بدین اون سوال اولی رو هم که خوندیم با این سوال
اون خانومی که از اروپا سوال کرده بودن،
اینو یک جا من پاسخ بدم، چون اونجا خانم یه نگران بود که شوهرش به سمت دوستاش بره، مسائل محرمانه. من حالا اینجا اینشون هم که میگه بحث دینداری، ما چیکار بکنیم که تأثیر دیندارانه بذاریم؟ ببینید، یکی از اشکالاتی که گاهی اوقات تو خانواده ها وجود داره که تأثیراتشون رو همدیگه کم میشه، اینی که شیوه برخورد با همدیگه رو بلد نیستن. مثلا اون خانومی که از اروپا پیامک داده بود که شوهرش دوستاش رو گاهی اوقات ترجیح میده به ایشون. من اولین نکته‌ای که باید به این خانم بگم اینه که باید خودت رو قدرتمند بکنی. قدرتمند نه زور بازو، قدرت عاطفیت رو تقویت بکنی، جذابیتت رو تقویت بکنی. گاهی اوقات ماها ناخواسته، چون میگیم همسرمونه، بالاخره دم دستمونه، هر جوری باش برخورد میکنیم. یا آقای آمده و پیش من یه موقعی در مشاوره میگه واجه های تراشون، من صبح چشمم رو که باز میکنم تا چشمم به چشم خانومم میافته، شروع آره دیشب دوباره خوب نخوابیدم، از کمر درد مردم، اصلا موندم امروز چی کار بکنم، نهار راستی امروز من چی درست بکنم، صبح بلند نشده موندم شکم شما رو چجوری پر بکنم. خب شما ببینید، آیا این جملات اولیه است؟
تلمباره مسائلی که اصلا مشکل نیست.
بله. بعد میگیم اینو چی کار میکنیم؟ انتقال میدیم، در حالی که این رو به جای اینکه فکر کنیم او رو داریم به خودمون نزدیک میکنیم، داریم آرامش او رو به هم میزنیم، دورش میکنیم. ولی اگر نه، ما بیاییم توی ارتباطاتمون با همسرمون اولین سنگ بنا رو بر اساس محبت بریزیم، نزدیک میشیم، اثرگذار میشیم. زنی که محبوب شوهرش باشه میبینی که میتونه تأثیر ایمانی هم روی شوهرش بگذاره. دوم، اصل دوم اصل احترام است. ببین تو زندگی میدونیم بستر برای زن و شوهر زیاد فراهمه که به هم بی احترامی بکنن، ولی نباید بکنن و اون آسیب جدیه، چون اینا دائم پیش هم دیگه هستن. ممکنه دیگه خیلی راحت باشن حتی پاشون رو جلو هم دیگه دراز بکنن.
بله.
خدمت شما عرض بکنم که من خیلی خاطرات زیادی تو این جلسات مشاوره از این مراودات
از هم آتو میگیرن، تا
اصلا نه کارهایی که میکنن، حالا من نمیتونم خیلی اینا رو بیان بکنم. مثلا این کاری که این بچگیش تا جوانیش روش نمیشه جلوی پدر مادرش انجام بده، جلو خانومش راحت انجام میده. بس میبینی چه اتفاقی میفته؟ یا خانوم بلعکس انجام، مثلا یه موقعی آقای میگفتش من خانومم خیلی خوشم نمیاد، مثلا دوست دارم مبادی آدابم باشه در حد، اون مثلا با دست غذا میخوره جلو من، بعدم میگفت میخوره مثلا غذا رو میذاره بعد انگشتاشو مثلا تو دهنه، میگه اصلا میبینم چندشم میشه. بعد بهش میگم، میگه بابا ثواب داره خدمت شما عرفان با دست خوردن غذا مستحب. میگم خب بابا بله مستحب، تو من طرف مقابلم اهل فن بود، گفت درست مستحب ولی رنجوندن دیگران
واجب نیست.
خب نخور، اگه تو واقعا به این مستحب پایمندی خب تو مهمونی هم با دست خورد. میگه حاجا ما این از سرش نتونستیم بنداز.
حالا ایشون اخیرن... دیگه
اخیراً که بشقاب رو هم که غذا تموم میشه برمیداره مثلا میلیسته جا. بعد میگم خب دیگه این چه کاریه میکن، حالا با دست غذا خورده این بشقاب که دیگه میگن آقا یه ذره تهش هم بذاریم برای دیگران بمونه، این دیگه چه کاریه؟ خوش ها میبینیم. بعد مثلا این خانم الان بخواد به تأثیر دینی و ایمانی بذاره رو همسرش، میبینیم آقا وقتی نگاش میکنه حس میکنه که به دلش نمیشینه، خب وقتی او به دلش نشینه حرفش هم به دلش نمیشینه، مرامش هم به دلش نمیشینه. بله. پس این نکته دوم احترام، محبت یک، احترام دو. نکته سومی که ما باید بهش توجه کنیم بمانه برای همدیگه وقت بگذاریم، وقتای اختصاصی. من یه تعبیری توی روایات داریم که حالا جلوتر تو مهارت‌ها میگی، مثلا اینکه اسلام عزیز اصلا میگه زن و مرد به هم خدمت کنند، بعد ما امرو مثلا اسمشو میذاریم نوکری و کلفتی، برای در حالی که نه، اصلا خود خدمت تأثیر گذاره. یعنی وقتی مثلا مردی الان از آشپزخانه داره میاد بیرون بگه خانم اگر آتش دارین تشنید برای تو یه لیوان آب بیارم، این مرد داره خودشو محبوب زنش میکنه، یا خانوم همینطور. لذا ما این بحث خدمت رسانی به یک دیگر تو محیط خانواده واقعا این میتونه زمینه ای رو فراهم بکنه برای اینکه ما اثرگذاری بیشتری داشته باشیم. را البته اینو بهتون بگم و جناب صابری عزیز، اینو باید خیلی ما هم دقت بکن، من نباید متوقع طرف مقابلم باشم که تو باید بر من آب بیاری، تو باید فلان کار رو انجام بده. نه، این غلطه، این نگاه نگاه خوبی توی زندگی نه. ولی زن و شوهر خودشون رو به نوعی موظف بدونن برای اون که پایه های زندگی رو محکم بکنن، در حق همدیگه خدماتی رو انجام بدن، خدمت هایی رو انجام. و نکته چهارم و آخر، نیازهای همدیگه رو پاسخ بدیم. میدونید وقتی انسان در یک محیطی نیاز هم میدونید دایرش وسیعه، یکی دوتا نید. گاهی قد مثلا تا ما تو مشاوره ها میگیم مثلا آقای خانم آره حاجا تو خونه کمبودی نداره، هرچی میخواد میخریم. میگیم خب بله این نوع نیاز زیستیه، فراهم کرد، لازم هم هست ولی کافی نیست، نیازهای دیگه هم وجود داره، آیا بقیه هم داری فراهم میکنی؟ مثلا همین خانومت مثلا میگم یکی از نیازاش نیاز به آرامشه، آیا بهش آرامش هم میدی؟ تو خونه رو مملو و مواد غذایی بکن، نمیدونم همه چی، ولی آرامش زنت رو
شخصیتش بله. محفوظ باشه بله. بله.
اگه این کار رو تا انجام ندی خب او که برای تو ترم خورد نمیکنه که. پس ببین این چهار تا نکته رو ما اگر بهش توجه بکنیم زمینه محبوب شدن ما رو فراهم میاره، اون وقت میتونیم تو طرف مقابل تأثیر بگذاریم.
به همه اینا محوریتش همون دینداری میشه. بله.
یه سری باورهای بله. دینی و اعتقادی که
و خانواده ها حالا میفهمید بله. ملاک انتخاب ببخشید بس خانواده هاست که شما متخصص هستین و تو این برنامه ها ما بیشتر بهره بگیریم. 7-8 دقیقه فرصت داریم، پیام های تبریک زیاد داریم جناب استاد تراشیون، هم به شما هم به شبکه ولایت محبت داشتن تبریک گفتن و یک جناب آقای سید مهدی حسنی نوشتن از تهران، عزیزانی که از کشورهای حالا اسلامی و خب یک نفر از شهر مقدس قم هم پیام داده ضمن تشکر. به هر حال پرسیدن که الان ما در شرف خواستگاری رفتن هستیم، در شب خواستگاری چطور برخورد کنیم و چه سوالهایی؟ این خیلی حضرت آقای تراشون مفصل. کلی و به قول شما مفصل میشه بله. ولی اگر بخوایم راهنماییشون کنیم شما از قاب تصویر چه پیشنهادهایی به صورت موجز و حالا پدرانه یکی دو خط از شما بگیرن در شب خواستگاری.
خواهش می‌کنم. ببینید اولین نکته‌ای که تو شب خواستگاری ما باید بهش توجه بکنیم، واقعا فضا رو فضای عقلانی بکنیم، چون انتخابه.
یعنی اولا تعارف‌ها رو بزنن کنار.
بله. البته این معنی این که رک باشه هر چی بگیم.
بله، همیشه باید شرایط ادب مهیا بشه. بله.
ولی واقعا اونجا عقلانی دقت بکنیم تو بالاخره مراودات، کلامات، جملاتی که رد و بدل میشه.
رو دروایسی نباشه، بله. تعارف نباشه، بله. هم عشقهای اختلالی نباشه.
بله. اینو یک دقت. دوم اینه که بعد حتما یه مقداری مدیریت شده و سازماندهی شده جلسه خواستگاری رو شروع بکنیم. و میدونید جلسه خواستگاری به معنای همین انتخاب نیست. حالا انشالله بعدها خواهیم گفت که بهترین زمان انتخاب از زمان جلسه خواستگاری تا بعد ورونه. یعنی ممکنه این وسط یک هفته، دو هفته، یک ماه، ولی ما همیشه این رو میگیم اینجا زمان شناخته. حالا انشالله تو برنامه جلوتر گفتیم ملاک‌های شناخت رو هم خواهیم گفت برای بینندگان عزیزمون. ولی این زمان زمان شناخته. بعد از بعد
این روند خواستگاری،
بله، از خواستگاری تا بله ورون این بله. فرصتی که وجود
تا زمانی که عقد خونده نشده،
بله. حتی تا زمانی که ما تعهداتی رو ورود بهش پیدا نکردیم، چون جلسه بله ورون مهر ورونه و اینها. یه توصیه سومی هم دارم، اینه که حتما تو این زمینه مطالعه بکنید. کتابای خیلی خوبی هم تو این زمینه نگاشته شده. من دو تاشو معرفی میکنم. بله. یه کتابی هست تحت عنوان شور زندگی. خیلی این کتاب کتاب خوبیه، جلد یکش در باب انتخاب خوب روش کار شده رو موضوع.
کتاب شور زندگی جلد اول. بله.
یکی هم گلبرگ زندگی هست، اون هم جلد یکش تو بحث ملاک‌های انتخاب، جلسه خواستگاری و این موضوعات. این دوتا کتاب رو میتونن یکیش رو هم گرفتن مطالعه کردن، خوب انشاءالله.
پشت خط جناب آقای روح الله عزیز از میبد یزد به مردم شریف شهر مؤمنهای با صفا شهر یزد سلام عرض میکنم، در خدمتون هستیم برادر.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
علیکم
از علاوه احترام جناب آقای صابری عزیز، و تبریک عرض میکنم همین عید عزیز رو و هم به شبکه ولایت به خاطر همچون برنامه خوبشون. حضور استاد عزیز جناب تراشیون تو این برنامه واقعا جای برنامه مثل برنامه استاد تراشیون تو این شبکه خالی بود. خودم پیگیر بودم برنامه استاد تو ایام محرم و سفر، ولی نمیدونم چرا دیگه قطع شد این برنامه به این خوبی. انشالله که این برنامه ادامه داشته باشه، ما استفاده میکنیم واسه خانواده ها، مخصوصا که حاج آقا بیانشون خیلی بیان عالمانه است. معرفی کتاب دارن، ما قبلا هم از ایشون کتابایی را که معرفی کرده بودن استفاده کردیم. خواهش میکنیم این روند انشالله ادامه داشته باشه و استاد هم انشالله به خواسته ما و خیلی از بیننده‌های دیگه که نیاز دارن توی زمین خانواده اجابت کنن، این برنامه ادامه داشته باشه انشالله. ممنونم از لطفتون، از لطف استاد، از زحمات بچه های عزیز تو شبکه عزیز ولایت. ممنون از همتون.
شما محبت دارین. آقای روح الله از یزد فقط زنگ زده بودن به ما انرژی بدن، من گفتم شاید سوالی
داره. انشاءالله من تو برنامه‌های بعدی جناب آقای صابری سوالاتم رو می‌پرسم، ولی فعلا یه انرژی مثبت شبیدی هم به من انرژی داده، گفتم منم یه انرژی مثبتی بدم به شما و همه عوامل عزیزتون.
شما خیلی بزرگواری کردین. ما تو رسانه‌ها عادت نداریم اینقدر مورد محبت قرار بگیریم. خیلی محبت کردین. همین که اول کلامم عرض کردم، یزدی‌ها خیلی خوش اخلاقن.
بزرگواری.
انشالله که همیشه شاد باشین. آقایی کردم.
بعدم تشکر میکنم از ایشون. خیلی ممنون.
خدا حافظتون باشه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید صدوقی رو. اعلی الله مقامه شریف. فرمودن خانواده ها که به هر حال خب روحانیت شما خودتون دیگه الحمدلله از امامه به سرها. مردم رجوع میکنن. حتما نباید دفتری که از خصوصیات روحانیت که دفتر و دستک و اداری و امضا و قبض و منشی نیست. بود چه بهتر، نبود راه مردم بازه. مخصوصا بزرگانی که مثل آقای صدوقی دادن خدمتشون میرسیدن و یه نفر هم در خونه رو زد و گفت من آقای صدوقی، حالا اونم که فقط میدونسته این امام محبوب بودن ایشون، فقط میدونسته امام جمعه است، که آقا این به هر حال من با شوهرم دعوام شد و خروس منو بدون اجازه ورداشته رفته سر بریده. گفت چنان با دقت که جدی نه آقا شوهرش میگه آقا چرا این کارو کردی خروسش. حالا میخوام بگم که تا این اندازه جدیت که آقا قهری به وجود نیا، حق و ناحقی نشه، و اون هم خلقیات یزدی ها، ببین چقدر ریز، چقدر موشکافانه، چقدر مؤدبانه انرژی میدن. خیلی سپاسگزارم جناب استاد ترشون. یکی دو دقیقه فرصت داریم تا اونجا که من میدونم، 3 دقیقه. بله، من یک بار دیگه عرض میکنم، باز پخش برنامه پرسمان خانواده 3:25 بامداد و 10:45 صبح انشاءالله. راه های ارتباطی که زیر نویس میشه و ما یک شنبه ها ساعت 18 به شرط حیات در معیت حضرت عالی هستیم. سخنان پایانی این جلسه رو ما بشنویم. اتاق فرمان اگر امری هست در خدمتم. بله، من میخوام جنبندی کنیم. حالا بله، جلسه اول ملاک ها رو که فرمودین خیلی خوب بود که حالا بحثم حقوقی شروع کردیم، که گاهی اوقات با قانون هم به داد ما نمیرسه. اینکه میرن به پناه قانون و دادگاه و راه روهای اینا شلوغ میشه، فقط سر قاضی رو شلوغ میکنن، آخرش هم میرن طلاق میگیرن. خب ما هم چه کار کنیم پس؟ معیارها رو
یعنی واقعا همینه، باید انشالله یه همتی و یک جریانی در جامعه شکل بگیره و اون اهمیت دهی به خانواده است. و وقتی میگیم اهمیت دهی به خانواده، از تشکیلش گرفته، حفظش گرفته، تولید نسل و ایجاد نسل و فرزند آوریش گرفته، تربیت نسل گرفته، و واقعا باید رسانه های ما ابعاد مختلفی رو تو این زمینه ورود بکنن. و من یه اصل کلی و یک جمله کلی رو هم عرض بکنم، این ماحصل شاید گفتگوهای ما با افراد خیلی زیاد تا اقصا نقاط کشوره، که یه مشکلی امروز تو خانواده های ما وجود داره که مشکلاتشون رو داره نمایان میکنه، و اون نابلدیه.
بله.
یعنی ما مردمان خیلی خوبی هستیم الحمدلله، زنها، مردها، بالاخره یعنی شما وقتی میشین پای صحبتشون میبینید واقعا این آدم خوبیه، ولی با زنش مشکل داره. چرا؟ نابلد. این خانم واقعا خانم خوبیه، همه اذعان دارن خانم خیلی خوبیه،
تو خونه خوب نیست. بس.
نه اینکه ولی اونم تو خونه خوب نیست، دلیلش همون نابلدیه است. نمیدونی
مهارت.
بله، چون اصلا خانواده نیاز به مهارت داره. برای همین نزدیک به 1000 روایت مستقیم در حوزه خانواده داریم. یعنی شما ببینید، یعنی یک دریای از علوم اهل بیت هست که ما باید به این توجه بکنیم، انشالله بتونیم سطح آگاهی، دانش و مهارت خانواده ها رو تو این عرصه‌های مختلف بالا ببریم.
که همیشه ما تو دعاهام میگیم خدای سیره اهل بیت، سیره اهل بیت. این هزاران حدیث رو کی خوندیم؟ خب باید بخونیم دیگه.
دقیقا همینطور هست.
قبل از ازدواج هم میگن آقا شما علاقه من به چه رنگی هستین؟ غذای مورد علاقه چیه؟ این همه میشینیم پای برنامه معارفی، تا حالا نشده مثلا بپرسیم آقا چند تا روایت حدیث از گفتار اهل بیت ما یاد گرفتیم در شب خواستگاری مثلا.
بله، خب چند تا اینا رو یاد گرفتیم. بله. و الان داریم تو خانه عمل میکنیم، این مهمه. یعنی باقیش من این رو انشالله جلوترم خواهم گفت. یه موقعی ما یک جزوه نوشتیم، توش 28 روایت آوردیم، 14 تا برای خانم‌ها، 14 تا برای آقایون.
چه جالب.
من ابتدای این مقدمه این کتاب و این جزوه‌ام نوشتم که اگر ما همین 14 تا رو عمل بکنیم، شما چقدر تراز خانواده رشد پیدا میکنه، چقدر مشکلات حل میشه، چقدر منیت‌ها دور میشه. چون این اصلا اصل خانواده بر زوجیته. ما باید این فرهنگ زوج زیستی رو در خانواده‌ام تقویت کنیم. یعنی وقتی من ازدواج کردم دیگه نباید این اتفاق بیفته که این خانم بزرگوار پیامک بده که شوهر من مثلا دوستش رو ترجیح میده. پیامک اینجا زوجیت چی شد؟
بله.
اینجا میشه منیت،
اولویت ها بر اساس دینداری که فرمودین استفاده کردم.
بزرگواریم
به عنوان مجری، نه من مخاطب شما
نه
بودم.
نه اختیار داریم.
خدمتگزار ملت شریف و مسلمان های بزرگوار از شبکه ولایت. فرصتی نداریم، به ساعت 19 داریم نزدیک میشیم. با همه شما خداحافظی میکنم تا یک شنبه دیگه. ولی خب 3:25 بامداد و 10:45 تکرار پرسمان خانواده تقدیمتون میشه. در پناه حق باشید. یا علی مدد، خداوند یار و نگهدارتون.